از پارسی تا فارسی
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتون هستیم و امشب هم تصمیم داریم گفتگویی داشته باشیم ساده و صمیمی و پر از ناگفته‌های شنیدنی درباره یکی دیگه از موضوعات زبان فارسی. و اما امشب تصمیم داریم گفتگو کنیم درباره نقش پژوهش و مطالعه در رشد و ارتقاء زبان فارسی. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنین تا از این را هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو در برنامه از پارسی تا فارسی. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی، که گفته اند مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی، که گفته اند نکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز. بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. به نیم شب اگرت آفتاب می باید، ز روی دختر گل چهر رز نقاب انداز، مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز، ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز. به نام خدا، به نام خدای زبان آفرین. خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحال هستم که مجدداً با این برنامه در خدمت شما عزیزان و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی هستیم. برنامه ما امشب درباره نقش پژوهش و مطالعه در رشد و ارتقاء زبان و ادبیات فارسی است. امشب مهمان عزیزی داریم، دوست خوبم جناب آقای میثم رشیدی مهرآباد، نویسنده و روزنامه نگار، در خدمتشون هستیم تا انشالله امشب در مورد این موضوع صحبت بکنیم. جناب آقای رشیدی خیلی خوش آمدید و اگر سلام علیک با شنوندگان دارید در خدمتون است.
سلام، شب شما بخیر و شب همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. تشکر میکنم از شما و دست‌اندرکاران برنامه به خاطر توجه ویژه‌ای که به زبان فارسی دارید. انشالله گفتگوی خوبی شکل بگیره و در خدمتتون هست.
انشالله. جناب آقای رشیدی، عرض بکنم که موضوع برنامه در مورد نقش پژوهش و مطالعه در رشد و گسترش زبان و ادبیات فارسی است. قبل از اینکه بریم بخوایم تحلیل بکنیم این بحث رو، میشه خود پژوهش و مطالعه رو تعریف بکنیم؟ ببین، ما آیا هر نوع تحقیقی رو مطالعه میگیم یا پژوهش میگیم، یا پژوهش تعریف خاصی داره؟
عرضم به حضور شریفتون که در حوزه زبان فارسی به نظر من پژوهش رو میشه به دو دسته عمده تقسیم بندی کرد. برخی از این پژوهش‌ها با نظر به ادبیات کهن مربوط میشه به بازیابی و بازپیرایی متونی که از گذشته هست، چه در حوزه شعر و چه در حوزه داستان، که خب به نظرم یک بحث بسیار تخصصی است.
فکر کنم بعد نتیجهش میشه تصحیح متون.
بله، مثلا تصحیح متون یا
شرح متون.
شرح متون که در قالب کتاب‌های دیگری منتشر میشه. البته برخی از اینها در بازار نشر کتاب هم بسیار موفق هستند و مخاطبین رو جذب میکنند به خاطر اینکه درهای جدیدی رو به سمت متون کهن باز میکنن و از این منظر قابل توجهند. اما اون چیزی که ما امشب در مورد پژوهش میخوایم یک نگاه دیگری بهش داشته باشیم و به صورت عمیق‌تر، در حوزه داستان و ناداستان، یعنی ادبیات مبتنی بر تخیل یا مبتنی بر روایت، به نظر من پژوهش رو میشه در حوزه نقد بهش نگاه کرد. البته در حوزه روایت ما یه بخش مرتبط به پژوهش داریم، یه بخش مجزایی هم داریم و اون پژوهش در زمینه زندگی و زمانه راویان هست که اون هم یه بخش مهمی است. افرادی که تو این حوزه کار میکنند باید افراد دقیقی باشند. اتفاقا گفتگو با راوی ها برای نوشتن زندگیشون و برای تبدیل سرنوشتشون به یک متن خواندنی در حوزه ادبیات کار راحتی نیست. ریزه کاری های بسیار پیچیده‌ای داره که خب یه بخشی از اینها توسط اساتید تدریس میشه در دوره‌های پژوهش و بخشی از اینها هم در گذر ایام به صورت تجربی کسب میشه. خاطر اینکه به تعداد افرادی که ما باشون گفتگو میکنیم برای اینکه صحبتاشون رو در قامت ادبیات ارائه کنیم، شیوه ها و متد های مختلف وجود داره. بخاطر اینکه با هر فردی در هر سطح سواد و اطلاعات و موقعیت اجتماعی و تاریخیش باید متناسب با همون وارد گفتگو شد. لذا کار تو این حوزه، پژوهش در این حوزه بسیار پیچیده هست. اما اون منظری که عمومی‌تر هست و ما انشالله شاید بشه امشب در فرصتی که هست بهش دقیق‌تر بپردازیم، میشه در قالب نقد ادبی اون رو تعریف بکنیم، از باب اینکه منتقد ادبی نسبتش با متنی که میخونه و میخواد در موردش صحبت بکنه از مخاطب عام فراتر هست و در حقیقت باید دست به پژوهش در جمله جمله و واژه واژه اون متن بزنه و در نتیجه بتونه یک نقد کارساز و آموزنده رو ارائه بده.
پس من یه تقسیم بندی انجام بدم. اگر ما ادبیات رو بیاییم بگیم که وقتی میخواییم مصداق ادبیات رو مشخص بکنیم، بگیم ادبیات شامل شعر و داستان میشه.
شعر و داستان بله.
حالا اون چیزی که حضرت عالی میفرمایند از داستان و ناداستان منظور روایت هست، درسته؟ ما امشب اگه میخواییم در مورد نقد ادبی صحبت بکنیم، با نقد ادبی شعر و نظم کاری نداریم، بخواییم بریم سراغ روایت شامل داستان و ناداستان.
بله.
نقد اینها رو بخواییم بررسی بکنیم.
بر حال حوزه نقد ادبی در فضای شعر خب خیلی مفصله و خیلی زمان طولانی رو میطلبه، ضمن اینکه خب من هم خیلی ورودی به این عرصه ندارم. اما در حوزه داستان و ناداستان، نقد ادبی از منظر من به معنای پژوهشی هست که یک منتقد کارآزموده که قاعدتا مثل یک پژوهشگر باید به علوم مختلف و مسائل مختلف در حوزه ادبیات و غیر از اون آشنا باشه و یک متن ادبی رو چه داستان باشه و بر مبنای تخیل باشه یا روایت باشه رو از این منظر مورد بررسی قرار بده و خب حاصل پژوهش رو هم که عمدتاً در قالب نشست‌های نقد آثار در حقیقت ارائه می‌کنن یا در قالب یک یادداشتی که در معرض استفاده مخاطبین قرار بگیره، معمولاً در حقیقت به سطح مخاطبین می‌رسونن. برخی اوقات هم نویسندگان خودشون به صورت اختصاصی درخواست می‌کنن از منتقدین و پژوهشگران که اگر ممکنه، حتی ممکنه برای این زحماتشون دستمزدی هم پرداخت بکنن، که اگر ممکنه این اثر من رو چه پیش از چاپ و چه پس از اون شما بخونید و از منظر یک پژوهشگر ایرادهای اون رو به من گوشزد بکنید که من اگر حالا کار به مرحله چاپ نرسیده باشه اون رو اصلاح کنم یا اگر چاپ شده تو ویراستهای بعدی مورد توجه قرار بدم. و ممکنه که این ارتباط بین پژوهشگر و نویسنده یک ارتباط دو سویه فقط برقرار بشه.
عجب رشیدی. پس حالا اینجا چون می‌خوام در مورد داستان و ناداستان صحبت بکنیم، این مرز اینها رو هم بفهمید. یعنی ما به متن منصوری که چی باشه میگیم داستان بله. و کدوم متن منصوری که چی باشه رو بهش میگیم ناداستان.
بله. به تعبیر حضرت عالی، به متن منصوری که حاوی تخیل باشه به طور عام داستان اطلاق میکنیم.
یعنی روایتی که زائیده تخیل باشه،
تخیل
یا مخیل
نویسنده
باشه.
است. بله. البته به طور طبیعی نویسندگان در داستانها هم رگه هایی از واقعیت و اتفاقاتی برای خودشون در زندگی رقم خورده رو هم وارد میکنن. به طور طبیعی اتفاق میفته. اما عمدتاً هم پیرنگ این متن‌ها و هم شخصیت‌هایی که درشون هستن، حتی اسامی شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و جغرافیای اتفاقاتی که در داستان میفته مبتنی بر تخیل هست. اما همین اتفاق اگر که در یک متن بیفته و مبتنی بر واقعیت باشه ما به اون ناداستان یا روایت میگیم.
تماس تلفنی هم داریم با استاد کامران شرفشاهی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر. جناب آقای شرفشاهی، خدمت حضرت عالی هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
من هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما و همکاران ارجمند، میهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
استاد شرفشاهی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
خواهش
میکنم. جناب شرفشاهی، ما بحثمون امشب در مورد نقش پژوهش و مطالعه در رشد و ارتقاء زبان فارسی هست. شما تعریفتون رو از پژوهش می‌فرمایید؟ آیا ما به هر تحقیقی پژوهش می‌گیم یا اینکه پژوهش از نظر شما چارچوب خاصی داره؟
خوب، پژوهش مفهوم بسیار عمیق و گسترده‌ای داره و حتی به عنوان یک رشته شناخته میشه و روش هایی به عنوان روش پژوهش برای اون در نظر گرفته شده و مبادی و آداب و اصولی داره. در واقع در دنیای امروز هر اثری رو شامل مفهوم پژوهش بر نمی شمارند و پژوهش در واقع به جستجوی علمی و کنکاشی آگاهانه، هوشمندانه و مبتنی بر قرار گرفتن در چارچوب‌های خاصی اطلاق میشه.
بعد این چارچوب خاص، مثلا الان جناب رشیدی فرمودن که یک نویسنده قبل یا بعد از اینکه متن خودش رو خلق کرد اینو ممکنه در اختیار منتقدین قرار بده، در اختیار پژوهشگران قرار بده که اینا بخوان نقدش بکنن. حالا این نقد اگه تو حوزه دانشگاه باشه با این نقدی که ممکنه که در حوزه نشر باشه با هم فرق میکنه؟ یعنی چارچوب اینها، قواعد و قوانین با هم فرق داره؟
ببینید، نقد ادبی برگردان واژه کریتیک لاتین هست به معنای برشمردن معایب و محاسن یک سخن یا یک اثر ادبی. متاسفانه در کشور ما نقد ادبی آنچنان که در جوامع پیشرفته دنیا مد نظر هست جا نیفتاده و غالبا نقدهایی که ما شاهدش هستیم نقدهایی هست که از سر خوب یا بغض نوشته میشه و غالبا شکل یک سویه‌ای داره یا برخی از اشخاصی که به عنوان منتقد مطرح هستند نقد رو به معنی عامیانه انتقاد میگیرند و فکر میکنند که باید یک سره بدگویی کنند یا عیب و ایرادهای یک اثر رو بیان بکنند، در صورتی که بیان نقاط قوت یک اثر هم در واقع نقد ادبی محسوب میشه. در ادبیات روسیه ما یک شخصیتی رو داریم به اسم گریگوریویچ که این گریگوریویچ معاصر نویسندگان بزرگ روس مانند آنتوان چخوف و فئودور داستایوفسکی بوده و تأثیر عمیقی در رشد و اطلاع این شخصیت ها داشته. به عنوان مثال، زمانی که چخوف دانشجوی پزشکی بوده و ناگزیر بوده برای تأمین مخارج تحصیلش داستانهای زرد و عام پسند بنویسه، گریگوریویچ نامی به او می نویسه در مورد داستانهاش و در این نامه ستایش می کنه استعداد چخوف رو، میگه تو استعداد بسیار بالایی داری اگر این کارها رو انجام بدی و این نامه به گریه میندازه چخوف رو، متحولش میکنه و شاهد ظهور یک نویسنده بزرگی میشیم. این در واقع تأثیریه که یک منتقد آگاه میتونه در جامعه ادبی بذاره و متاسفانه ما در زمینه نقد ادبی بسیار وضعیت نامساعدی داریم. بسیاری کسانی که به اصطلاح به عنوان منتقد میشناسیم به مبانی نقد ادبی، به ریزکاری های این کار آشنایی ندارند و گاهی اوقات به جای اینکه خدمتی بکنند کار وارونه میشه و لطمه میزنند. در واقع نقد ادبی هم برای خودش دانشی هست که نیازمند مطالعات و فرا گرفتن اصول و مبانی و احاطه و اشراف به ریزکاری ها و دانسته های ادبی هست.
خیلی ممنون استاد شرفشاهی. ما دوباره خدمت شما برمیگردیم. آقای رشیدی، همین مسئله که شما فرمودید در مورد داستان و ناداستان تو نقد، اینها رو میشه برای ما بیشتر باز بکنیم که بگیم حالا ما اومدیم سراغ نقد ادبی داستان، حالا چه اصولی رو باید رعایت بکنیم تو نقد ادبی؟
بسیار عالی. همون نکته‌ای که استاد شرفشاهی فرمودند مهمه، از باب این که ما پژوهشگر در حوزه ادبیات و زبان فارسی خیلی کم داریم و برای پرورش این پژوهشگران و ارتقاء سطح علمی و دانششون کم کار کردیم. این یه نکته خیلی مهمه. و در پاسخ به سوال شما باید این نکته رو اضافه بکنم که خیلی وقتها در حوزه ادبیات و زبان فارسی معرفی آثار با نقد و پژوهش اونها در هم آمیخته میشه. یعنی ما در حقیقت به عنوان نویسنده اثر یا ناشر اثر بیشتر به دنبال کسی هستیم یا کسی رو بیشتر میپذیریم به عنوان منتقد که در معرفی اثر ما موفق تر ظاهر بشه. همونطور که
ما میگیم، یعنی من نویسنده،
بله، یا اون اثر. در حقیقت اگر منتقد به لحاظ علمی و اون پژوهشی که انجام داده روی اثر به ای کاش ها و نقاط منفی کاستی هایی که اثر داره بیش از اندازه ورود پیدا بکنه، اون از جریان نقد کنار گذاشته میشه. نشستی رو با استاد سرشار داشتیم در هفته کتاب اواخر آبان ماه خدمتشون بودیم. اونجا تو بحثی که داشتیم همین نکته مطرح شد که متاسفانه منتقدین به عنوان پژوهشگرانی که الان موضوع صحبت ما هستند بعد از یک مدتی اگر واقعا بدون هیچ سوگیری خاصی واقعا به نقد یک اثر بپردازند، به مرور از دایره خارج میشند و این واقعیتی است که وجود داره. در همون هفته کتاب و پیش از اون هم دو سه مورد این گونه من به طور مستقیم برخورد کردم. خب در حوزه ادبیات پایداری مثلا پژوهشگران بسیار ارزشمندی داریم که حالا هم در بخش گفتگو با پیشکسوتان و بازماندگان جریان جنگ تحمیلی توفیقاتی دارند و هم این که آثار رو در حقیقت بررسی میکنند برای اینکه بهترین آثار آماده انتشار بشن. در یکی از جلسات نکات بسیار دقیقی در مورد یکی از کتابها یکی از منتقدین بیان میکرد و خب کسی که مشاور تألیف این کتاب بود از اساتید بود، از کسانی بود که سالها در این حوزه کار کرده بود و اتفاقا من گمان میکردم که اینقدر ریزبینی در مورد یک کتاب که نشان از ارزش اون داره، یعنی منتقد و پژوهشگر، اگر کتاب رو فاقد ارزش اولیه بدونه اصلا ریز نمیشه انقدر که بخواد مثلا جملات اون رو مورد بررسی قرار بده. من دیدم که کسی که مشاور تألیف این کار بود و همطور که عرض کردم خودش هم در سطح بالایی قرار داشت، متاسفانه با این منتقد که شخصیت شناخته شده بود به خوبی رفتار نکرد. یعنی در صحبت پایانی نشست که مطالبی رو بیان کرد، اساساً به جای اینکه تحسین کنه و تشکر کنه از ریزبینی اون پژوهشگر، به نحوی داستان رو برد به یه سمتی که این نکات اصلا به درد ما نمیخوره.
نسبت خب به اون نقد انتقاد
داشت. بله، نسبت به اون نقد انتقاد داشت، در حالی که خب افراد زیادی من جمله محققین در جلسه نشسته بودند. بعدن خبر اون نشست خب منتشر شد، مخاطب متوجه میشه که منتقد و پژوهشگر در چه سطحی از اطلاعات هست و میپذیره. ببینید، پژوهش ادبی و نقد که الان مورد بحث ماست، در برخی از موارد اگرچه که تلخه، ولی انقدر جذاب میشه که خود نویسنده به یه لایه‌های درونی تری از اثری که خلق کرده پی میبره و لذت داره این قضیه براش.
من خودم یه اعتقادی دارم، فکر میکنم که اصلا منتقد بعد تسلط بیشتری نسبت به نویسنده به خود متن اثرم داشته باشه.
بله،
چون درسته
بله.
که نویسنده اون اثر رو خلق کرد، اما وقتی شما میخواین تو ترازو بذارین و اینو وزنش بکنین، بعد نگاه خیلی دقیق تری. اونجا شاید نگاه خلاقانه است، اینجا نگاه عالمانه است یا منتقدانه است دیگه.
دقیقا همینطوره. یه بخشی از اثر تو فضای ادبیات به در حقیقت اون درونیات فرد مانگامی که میخواد بنویسه برمیگرده. موقعی که موتور نوشتن شروع میشه، ما که یه مقداری تجربه در حوزه نوشتن داریم، حالا معمولا نویسندگان از سکوت و آرامش شب استفاده میکنن برای اینکه بنویسن. یه موقعی انرژی هایی به وجود میاد که انسان شروع میکنه به نوشتن و ممکنه خیلی حواسش نباشه که این نوشتش چقدر مبتنی بر همون اصول آلمانی هست که شما بهش اشاره دارید. اما منتقد در فضای این کتاب رو میخونه، این اثر رو مورد بررسی قرار میده، که دیگه از اون احساسات خالیه و واقعا با نگاه آلمانی اون رو میبینه. البته خب بین منتقدان هم ما در حقیقت سطح بندی مختلفی داریم. بعضیا به خاطر سابقه کارتون حوزه نقد ادبی انتقادهای دقیق‌تری رو وارد میکنن، موارد دقیق‌تری رو میگن، که هر کدوم از جلسات نقد آثارشون خودش یک دوره آموزشی است. با همین استادی که توفیق داشتیم ما در ایام هفته کتاب و پیش از اون چند اثر رو بررسی بکنیم، تمام این 5 جلسه ای که خدمت ایشون بودیم، به طور اتفاقی در بعضی از این نشست ها اجرای کار با من بود، بعضی از نشست ها رو به عنوان مخاطب شرکت میکردم، هیچ نکته تکراری نبود. یعنی برای هر کتاب، با اینکه از یک منظر یک نفر رو ما داریم به ادبیات میبینیم، اما اونقدر تنوع و تکثر داشت حرفایی که گفته میشد و نکاتی که گفته میشد، واقعا به مثابه یک جلسه کلاس درس یک ساعت و نیمه برای ما مفید بود. و از این منظر میخوام به شما بگم که نقد اثر ادبی و پژوهش در مورد اون واقعا به ارتقاء آثار هم کمک میکنه. یعنی ما اگر نشست های نقد کتاب رو به نشست های معرفی کتاب تقلیل بدیم، بعد از مدتی متوجه میشیم که آثار ما از محتوا و از اون ریزکاری هایی که باید داشته باشه متاسفانه خالی میشه.
استاد شرفشاهی، عرض بکنم این نمونه هایی که جناب رشیدی فرمودن، دانشگاه های ما رابطه شون با این نوع پژوهش و نقد چجوریه؟ یعنی آیا دانشگاه‌های ما میتونن اینجور منتقد تربیت بکنن یا اصلا وظیفه دیگه بر دانشگاه تعریف شده؟
کمکاری و کوتاهی دانشگاه‌های ماست که منتقدینی آگاه و مبرز رو در واقع تربیت نکردن و ما این خلأ عظیم رو در عرصه نقد ادبی داریم که خب به واقع بسیار هم نیاز ادبیات ماست. یکی از مسائلی که موجب رشد ادبیات میشه همین نقد